حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و انیکات بخوانید و در فراز کنید و انیکات بخوانید و در فراز کنید. خب توصیف میکنه اون شب خوش رو، گفت شبی خوش است، بدین قصه اش دراز کنید. یکی از خوشی های این شب این بود که معشوق زلفش رو داره به عاشق نشون میده، تجلی کرده، داره جلوه‌گری میکنه، داره دلبری میکنه. عامل بعدی برای خوش بودن این شب در نگاه حافظ اینه: حضور خلوت انس است و دوستان جمعن. اینا همون معاشران هستن دیگه. حضور خلوت یک شهودی صورت گرفته، همه حاضر هستن، یک خلوتی که همه حاضر هستن، خیلی جالبه، خلوتی که حضور خلوتی که دوستان جمعند. ما وقتی صحبت از خلوت میکنیم یعنی دوستان نباشن، خودمون باشیم، خودم تنها باشم، این یعنی خلوت. تعریف ما از خلوت معمولا اینه. ما تعریف حافظ از خلوت اینه که از اغیار باید دوری کنی. نیازی نیست که حتما تو خودت به تنهایی باشی. اگر دوستان دوست باشند، اگر معاشر باشند، اگر دوستان جمع باشند، خلوت خلوت انس باشه یا حضور حضور انس باشه، دوستانی که همسن هستید دور هم جمع باشید، اینم خلوته. پس منظور از خلوت از نظر تعداد و عدد نیست. نگیم خلوت عددی. خیلی‌ها به دنبال خلوت عددی هستن. البته اونم گاهی لازمه ها. نمیخوام کلن ردش بکنیم. میخوام بگیم اما خلوت در نگاه حافظ صرفاً محدود نمیشه به خلوت عددی. یعنی خودم تنها باشم. درست؟ بنابراین اگر مثلا شب احیاست، شب قدر هست و دوستان جمعند، با معاشران جمع هستی، اگرچه جمع هستند، اگرچه تعداد وجود داره، از نظر عددی خلوتی صورت نگرفته، خلوت خلوت عددی نیست و دوستان جمعند، ولی همین رو هم حافظ میگه چیه؟ خلوت. چرا بهش میگه خلوت؟ این دیگه چه نوع خلوتی شد؟ چون خلوت از اغیار مهمه، نه خلوت از افراد. درست؟ اگرچه عرض کردم گاهی هم لازمه که ما از افراد هم دوری کنیم، خود تو خودمون باشیم برای محاسبه نفس، ولی نباید طولانی باشه، وگرنه تأثیرات منفیش بیشتر هست. بسیار خوب، جالب شد. نکته خیلی مهمی است که ما یک تعریف جدیدی از خلوت پیدا کردیم. حافظ تعریف جدیدی از خلوت به ما ارائه کرد. حضور خلوت انس، حضور خلوت انس، یعنی همه مانوسیم با هم دیگه، صفا و صمیمیت یه رنگی، همه هم فکر. و این که ایجاد میشه وقتی که ما از قبل در انتخاب رفیق راه دقت کرده باشیم. اگر دقت کرده باشیم و رفقای این گونه ای داشته باشیم، قرآن هم تأکید میکنه و حسن اولائک رفیقا، دنبال رفیقای خوب میگه بگردید، حتی رفیقای خوبی رو معرفی میکنه، شهدا و صالحین و صدیقین و نبیین، در این چهار گروه رفقای خوبی هستن و حسن اولائک رفیقا. و اصلا در سوره حمد هم صراط الذین انعمت علیهم ما همینا رو میخواییم. اون انعمت علیهم، الذی انعم الله علیهم، کسانی که خدا بهشون نعمت ویژه داده، این چهار تا گروه هستن که حالا انشالله در جای خودش در مباحث تفسیری یا در شعر حافظ اگر رسیدیم به موضوعش بنده توضیح میدم، از بحث خیلی خارج نشیم. پس اگر کسی هنر معاشر پیدا کردن داشته باشه، یک، بتونه رفیق خوب پیدا کنه، دو، بتونه رفیق خوب رو نگه داره. پیدا کردن و نگهداری هر دو، اگر کسی این هنر رو داشته باشه، هر وقت با رفیق یا رفقا هست، این هم خلوت حساب میشه از نگاه حافظ. خیلی زیبا شد، خیلی زیبا شد. ببینید، گریز از انزوا، حضور خلوت انس است و دوستان جمعند. یه پارادوکس زیبایی ایجاد کرده. خلوت جمع. حافظه دیگه، رنده، حافظه. حق رو به دوستان چه زیبا معرفی میکنه. ببینید شاگردی مکتب حافظ چقدر دلنشینه. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و این یکات بخانید و در فراز کنید. همچی جمعی در معرض سیب و خطر هست. اون وقتایی که تو خلوتت خلوت انفرادیه، خلوت افرادیه، یعنی از مردم دوری میکنی و خودت تنهایی، کمتر در معرض بعضی از خطرها و آسیبها قرار میگیری. اما اگر تونستی این هنر رو پیدا کنی که خلوت گروهی داشته باشی، خلوت جمعی داشته باشی، این تعریفی که و این تعبیری که حافظ داره به کار میبره رو بتونی پیاده بکنی، حضور خلوت انس و دوستان جمعند، اگر چون این هنری رو تو پیدا کردی، شک نکن که شیطان و نفس به شدت از تو عصبی میشن و رها نمی کنن تو رو، سعی میکنن حسابی به هم بریزنت، کاری کنن که این جمع از هم بپاشه. برای اینکه از آسیب این خطر در امان باشیم، حافظ میگه باید این جمع رو بیمه کنیم، یه بیمه معنوی. و ان یکاد بخانید و در فراز کن. دو تا کار باید بکنیم. یکی این که، حالا تأکید حافظ رو این هست که این جمع در معرض چشم قرار میگیرن، چشم زخم، حالا بعد توضیح خواهم داد. این جمع در معرض آسیب و خطر فروپاشی قرار میگیره، حالا یا از درون یا از بیرون. باید چه کار کرد؟ یک، از نظر معنوی یک حاله معنوی دور این جمع ایجاد کنیم. چه جوری؟ با دعا، با ذکر، با اون توصیه هایی که شده، که اینجا حافظ به عنوان نمونه یک مصداق رو آورده، نه اینکه فقط همین. و این یکاد، آیه شریفه و این یکاد از سوره مبارکه قلم، آیه ایست که بیشتر حالا مرسوم بوده و هست که در مورد چشم زخم خونده میشه. برای حفظ و ایمنی بخوانیم و نگه داریم، کمک به ما میکنه. این یکی مصداقه. اون ذکر ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، این نمونه دیگه شه. چهار قل نمونه دیگه اش هست. آیه الکرسی نمونه دیگه اش هست. قرآن خوندن، چون حافظ میگه دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. قرآن بخونن مرتب، اهل قرآن باشن. این جمع رو باید این گونه محافظتش کرد. اگر چون این جمعی پیدا کردی، باید مراقبه های این گونه ای داشته باشید تا جمعتون آسیب نبینه. مبادا هر کسی بخواد کار خودشو بکنه، این جمع باید مدیریت بشه تا نپاشه و محافظت بشه. محافظت از دوستانی که جمعن، محافظت از حضور خلوت انس. حتی که این اعضا موظف هستن که چون این جمعی رو اگر پیدا کردن، اگر درست کردن، نگه دارن. یک، موظفیم چون این جمعی رو ایجاد کنیم. دو، موظفیم از اون نگهداری کنیم. به همین خاطره که حافظ میگه و این یکات بخانید. این و این یکات بخانید یعنی حواستون به این جمع باشه. یعنی از این جمع محافظت کنید. یعنی از این گروه محافظت کنید. چون ساده به دست نمیاد. چون ید الله مع الجماعه. شیطان از جمع میترسه. دشمن از جمع میترسه. عبادت های فردی زیاد ارزشی نداره، نه اینکه بی ارزشه، اما عبادت فردی کجا؟ عبادت جمعی کجا؟ ید الله مع الجماعه، کلا سرمون نره به هر بهانه ای، بالاخره ما رو از اجتماعات دینی و معنوی دور میکنن. ما نباید فریب بخوریم. فرهنگ حافظ این نیست. حافظ معتقد هست، به شدت معتقد به حضور اجتماعیه، حتی در خلوتهاش به دنبال خلوت جمع میگرده، خلوت اجتماعی، خلوت گروهی. تعبیرها خیلی دلنشینه ها، خیلی دلنشینه. خب پس و این یکات بخوانید، یعنی از جمعی که تشکیل دادید ازش محافظت کنید، در قبالش مسئولید، در قبالش متعهدید، یا آسیب شناسی کنید. اگر تا الان بحثی، اختلافی، ناراحتی پیش اومده، اگر تا الان این جمع موردی بوده که آسیب دیده، سریع بشینید بررسی بکنید، بشینید دور هم فکر بکنید، ببینید خب این علتش چی بوده، چرا این اتفاق افتاد، چی باعث شد که این جمع آسیب ببینه. تک تک اعضا موظفن که رعایت بکنن و از اون جمعی که خدا توفیق داده و نصیب ما شده، از اون جمع محافظت کنن. گاهی باید پا بذاری روی بعضی از خواسته های خودت. اون کار گروهیه دیگه، کار جمعی. خواسته ها باید مدیریت بشه، خواسته ها باید تو همون مسیر جمع حرکت بکنه. و این یکات بخوانید. پس حواسمون باشه وقتی میگه و این یکات بخوانید، نه اینکه یعنی ما فقط همین و این یکات بخوانیم و تموم شد و رفت، فقط یه تعبیری رو بخوایم یا یک آیه‌ای رو بخوایم به زبون بیاریم و تمام. نه، این و این یکات بخوانید یعنی موظفی، یعنی مسئولی، یعنی متعهدی در قبال این جمع، باید ازش محافظت کنید، در فراز کنید. و این یکات بخوانید و در فراز. حالا این کلمه فراز اصطلاحاً میگن جزء کلمات ضد هست، هم به معنای بستن هست، هم به معنای باز شدن یا باز کردن، هم بستن هم باز کردن. که اینجا حافظ شاید هر دوتا معنا رو در نظر داشته باشه. معنای اولیه طبیعتاً، معنای اولیه‌ای که به ذهن میرسه این هست که و این یکات بخوانید و در رو ببندید، یعنی نذارید غریبه بیاد داخل. خب این یه تعبیره برای محافظت. یکی از راه‌ها اینه که ما در رو به روی بیگانه ببندیم. غالب حافظ پژوهان هم بنده بررسی می‌کردم همین نکته رو بیان کردن که در رو ببندید. من می‌خوام یه خرق خلاصه عادتی بکنم، خرق سنتی بکنم، سنت شکنی بکنم، با البته کمال احترام از همه حافظ پژوهان و اساتید بزرگوار. نه اینکه خدای نکرده جسارتی بخوام به اونها بکنم، به قول معروف گفت در دیزی باز دیگه. حالا بزرگان اجازه دادن که بحث پژوهش مطرح بشه، ما همینجا جوانی کنیم و بیایم وسط میدون یه حرفی بزنیم، انشالله که بعد هم نقد بشه، هیچ اشکالی نداره. به نظر من با این شناختی که از حافظ پیدا کردم و پیدا کردیم، با این که حافظ اصلا خاص هست و از به شما که عرض کنم از انزوا در واقع فراری هست، با توجه به این که حافظ از انزوا فراری هست و دوست داره که آنچه که می آموزد، آنچه که درک می کند، آنچه که حتی در شهودهای خودش درک می کند رو دوست می داره به دیگران هم ارائه بده، و به همین خاطره که شهودهای خودش رو در قالب شعری مطرح می کنه و اونها رو به صورت کامل کتمان نمی کنه و برخی از اونهایی که قابل ارائه هست رو ارائه می کنه و بیان می کنه. اگر شب شهودی براش صورت می گیره، بیان می کنه که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. اینا رو رسمن و علنن میاد بیان می کنه و خیلی اهل کتمان نیست. چرا؟ چون دلش میخواد که دیگران رو هم جذب بکنه، دیگران رو هم بکشونه، وارد این وادی کنه، چون راه نجات رو در این مسیر میدونه. خب حالا حافظ با چنین روحیاتی که ما ازش پیدا کردیم، با چنین شناختی که ازش پیدا کردیم، به نظر شما میاد میگه که خب حالا ما چند تا رفیق خوب و هم فکر پیدا کردیم، دوستان جمعند، حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، خب و این یکات بخوانید و در رو ببندید که فقط خودمون باشیم، کسی نیاد. میشه راه رو برای دیگران ببنده؟ شاید بگیم بله، خب چون این جمع خاصه. باشه، اتفاقا چون جمع خاص هست، حافظ دوست داره دیگران رو بکشونه وارد این جمع خاص بکنه. حافظ دوست داره دیگران رو با معاشران آشنا بکنه، کما اینکه خودش داره به ما یاد میده که ما به دنبال معاشر بگردیم. خب وقتی که میگه به دنبال معاشر بگردید، این یعنی چی؟ این دعوت از چی هست؟ چه معنایی رو در بر داره؟ معناش این هست که حافظ دوست داره دیگران رو هم به این جمع دعوت کنه. من نمیتونم به راحتی بپذیرم که حافظ جمع خوبی رو حالا یا خودش درست کرده یا پیدا کرده و بعد اجازه نده کسی دیگه بیاد. اون روحیه‌ای که در بعضی ها وجود داره، البته نه اینکه سریع هر کسی رو وارد جمعمون بکنیم، نه، من به نظرم حافظ میاد یکی یکی روی افراد کار میکنه، اینها رو رشد میده و بعد یکی یکی دوباره تزریق میکنه به این جمع. اصلا حافظ از محدودیت خوشش نمیاد، حافظ در محدودیت نمی گنجه، واقعا نمی گنجه. اگه جمع 10-20 نفری باشن، عالی باشن، خوب باشن و 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال بگذره و هنوز همون باشن، اینو حافظ نمی پذیره. میاد چی کار میکنه؟ میاد یکی یکی نیرو میسازه، پیدا میکنه دوستانی رو، بعد یکی یکی تزریق میکنه به این جمع. هرچه میگذره این جمع، این حضور خلوت انس بزرگتر بشه و دوستان بیشتری جمع بشن. بنابراین با این توضیحاتی که عرض کردم، به نظر من میشه این در فراز کنید رو به معنای در رو باز کنید هم گرفت. نمیخوام بگم اون غلطه، اون عزیزانی که میگن در رو ببندید به روی اغیار که کسی نیاد، بله به روی اغیار در رو ببندیم که کسی نیاد، اما اگر غیری نبود چی؟ اگر غیری تبدیل به دوست شد، خودی شد، همراه شد، اگر تو این هنر رو پیدا کردی، تونستی 4 نفر رو جذب بکنی، اونا هم نیان؟ باید بیان دیگه. خب این آسیب میزنه، ممکنه بیاد یه اتفاق. و این یکاد بخوانید. اصلا این و این یکاد خواندنه برای این هست، نه برای اینکه هر کسی رو راه بدیم، ما برای اون کس، برای این که اون کسی رو که مطمئن شدیم، شناختیم، روش کار کردیم، خواستیم به جمعمون راه بدیم، باز یک سیستم ایمنی ایجاد کرده باشیم که آسیب نرسه. یا اگرم آسیبی از طریق این شخص تازه وارد، شخصایی که تازه وارد جمعمون شدن، افرادی که تازه وارد جمعمون شدن، اگرم احیانا بخواد آسیبی برسه، ما سیستم ایمنی رو بالا برده باشیم و این یکات بخوانید. نیازی نیست، اصلی نداره. اگر تو باور داشته باشی به اون سیستم های امنیتی معنوی و به خدا توکل کنی، دیگه نگران چی هستی؟ باز عرض میکنم، نه به این معنا که هر کسی بیادا، جدا به صورت فردی نیرو بسازیم، تزریق کنیم به جمع. حالا ببینید، اگر در جمع های فرهنگی معنوی این اتفاق میافتاد، جمع خوبی رو داشته باشیم، هر کدام از این افراد موظف باشن، یعنی یکی از وظایفشون این باشه که نیروی جدید اضافه کنن، دوست جدید اضافه کنن. در این حضور خلوت انس که دوستان جمعند، دوستان جدیدی رو اضافه کنن. ببین چه مدینه فاضله ای ایجاد میشه. درست؟ البته بیگدار نباید به آب زدا. بعد از شناخت، بعد از که امتحانش رو طرف هست داد، بعد از اینکه مطمئن شدی، کم کم اونها رو تزریق کنی. پس با این طرز تفکر معنا میشه چی؟ حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید، در رو به روی این دوستان جدید باز کنید. نگرانی هم نداشته باشید، چون اول گفت و ان یکاد بخوانید. است و انیکار یعنی بالا بردن سیستم امنیتی. همه جوانب رو رعایت بکنید، در رو باز کنید، یه عده بیان وارد جمعتون. یکی از چیزهایی که سیستم امنیتی جمعهای معنوی رو بالا میبره شریعته، مقید بودن به شرع و عقل، عقلانی و شرعی. اگر رفتار بکنیم در چهارچوب شرع، قوانینی که شرع برای ما مشخص کرده، خط قرمزهایی که مشخص کرده، بحث محرم و نامحرم و حجاب و پوشش و اینها، اگر در چهارچوب خودش رعایت بشه، ما نمیگیم خشک مقدس، اما خب نه به این شکلم که دیگه اصلا توجه نشه. اگر در چهارچوب شرع و شریعت ما حرکت کنیم، این ساختار رو این گونه محکم کنیم، اتفاقی نخواهد افتاد. میدونیم که شرع احکام داره، اخلاق داره و رفتار داره. هم اخلاقمون شرعی باشه، هم احکاممون، هم رفتارمون. اگر اینها رعایت بشه، ببینید اینجا الان شریعت اومد کمک کرد. باور کنید طریقت بدون شریعت آسیب هست، میپاشه، آفتش بیشتر از نفعشه. باور کنید بنده با ذرس قاطع، با اعتماد قلبی دارم میگم، با تجربه دارم عرض میکنم، نه فقط شنیده باشم، چیزیست که خودم تجربهش کردم. اینها رو باید انشالله حواسمون جمع باشه. حیفه یکم چین جمعی. خب خیلی زیبا شد. دو تا بیت رو اجازه بفرمایید با هم بخونم. معاشران گره از زلف یار باز کن، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کن. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و انیکات بخوانید و در فراز کن. و انیکات بخوانید و در فراز کنید. درسیم. یه نکته دیگه هم بنده تو پرانتز سریع بگم خدمتون. اون صحبت و انیکات شد. انیکات حالا بیشتر عرض کردیم که تأکید شده در مورد چشم زخم هست. چشم زخم یک واقعیتی است. آیه قرآن هست. همین آیه شریفه و انیکات میفرماید که کافران و مشرکان، دشمنان پیامبر، وقتی که دیدن طرح‌ها و نقشه‌هاشون عملی نمیشه و نمیتونن از نظر فیزیکی و از نظر روانی علیه پیامبر اقدام کاربردی انجام بدن و هر کاری کردن موفق نشدن، کار زیاد کردن، اقدامات زیادی انجام دادن اما موفق نشدن، تصمیم گرفتن که دست به دامن کارهای خارق العاده بشن. یکی از کارهای خارق العاده همین چشم زخم هست، چشم زدن. این چشم زدن یک واقعیتی است که از نظر علمی برمیگرده به نفس انسان، از نظر فلسفی برمیگرده به نفس انسان. این رو بو علی سینا در کتاب اشارات و تنبیهات در نمط دهم اونجا یک اشاره‌ای فرموده و توضیح داده، اسرار آیات رو در نمط دهم بیان میکنه. اونجا به شما که عرض کنم اشاره میکنه به همین موضوع چشم زخم، اون رو حق میدونه و میفرماید که این مربوط به قدرت نفس فرد هست. نفس وقتی که قوی میشه میتونه کارهای خارق العاده انجام بده، حالا یا این فرد خودش میفهمه یا نمیفهمه. گاهی ممکنه ما با تمرین و مراقبه به اینجا رسیدیم که نفسمون قوی شده، قدرت پیدا کرده، حالا چه مثبت چه منفی. گاهی هم ممکنه الان خودمونم خبر نداریم، یه کارهایی داریم انجام میدیم، نفس قوی شده و یه کارهایی رو انجام میده که غالبا این قدرت بعد منفی داره. خوب دقت کنید، این قدرت غالبا بعد منفی داره. یعنی اگر کسی این قدرتی پیدا کرد، باید سریع خلاصه یه مراقبه ای انجام بده و میشه این قدرت رو مهارش کرد. بیشتر بعد نفسانی و شیطانی اون هست که بروز پیدا میکنه، چون آسیب داره به دیگران میرسونه. بعد رحمانی اگر این قدرت نفس اگر مثبت باشه و رحمانی باشه که به دیگران آسیب نمیرسونه، که به دیگران خدمت میکنه. هر جا دیدیم پای آسیب وسط هست، بدونیم که پای شیطان و نفس، یعنی بعد منفی وسط هست. خب بودن افرادی که این کار رو انجام می دادن، اونها بالاخره معروف بودن، اومدن کافران چند تا از اینها رو پیدا کردن و باشون صحبت کردن که تو مثلا بیا و پیامبر رو چشم بزن. یه سری خداوند جبرئیل رو بر پیامبر نازل کرد و این آیه نازل شد و پیامبر رو آگاه کرد خلاصه، و بعدم خبر داد به وسیله این آیه که همچین اتفاقی میخواست بیاد بیفته و ما از تو محافظت کردیم و این محافظت ما باعث شد که اونها نتونن به تو چشم زخم بزنن. و همین خاطرم هست که برای محافظت از چشم زخم سعی میکنیم از محافظت‌های معنوی استفاده کنیم. فقط و فقط هم راه محافظتش همینه، محافظت‌های معنوی و انیکات، چهار قول، آیت الکرسی، با وضو بودن، زیاد قرآن خوندن، تو خونه تلاوت قرآن داشتن، اینها کمک میکنه. خب اون کسی که چشم زخم داره، یعنی به قول خودمون چشم شوره، ما نمیخوایم بگیم صرفا آدم بدیه، واقعا مثلا نمیخواد، دست خودش نیست، ولی باید واقعا رو خودش کار بکنه. از یک طرف. دو، این کسی که چشم شور هست چجوری چشم میزنه؟ داشته های ما رو خوب دقت کنید، داشته های ما رو مورد توجه قرار میده. اگر تعریفی کنه، یعنی در چشمش بیاد، داشته های ما به چشم او بیاد، دیگه کار خرابه. بنابراین یکی از مهمترین راه های محافظت از چشم زخم اینه که داشته هامون رو علنی نکنیم. همون اتفاق بدی که امروز افتاده، همه داشته هامون رو میخواییم به نمایش بذاریم. حتی برای اینکه کم نیاریم، بعض از چیزها رو هم نداریم ما، اما وانمود بکنیم که داریم و به نمایش میذاریم. هم جلو دیگران کم نیاریم. غافل از این که بابا شاید در بین این دیگرانی که ما میخوام جلوشون کم نیاریم، به بسا یکیشون، دوتاشون، چشمشون شور باشه، نفس قوی باشه و چشم بزنن تو روها. اینقدر از بچت تعریف نکن، اینقدر از همسرت تعریف نکن، اینقدر از زندگی تعریف نکن. معمول نعمتها رو باید بیان کرد، اما نه بزرگ نمایی، نه غلو، در حد معمول. الحمدلله من زندگی خوبی دارم، خدا رو شکر، خدا رو شکر راضی هستیم، الحمدلله بچه خوبی دارم، خدا رو شکر. اما هی بخوای این بچهت رو مطرحش کن، کلیپ ازش بذار، فیلم ازش، هی تو این فضای مجازی، این قسمت، اون قسمت، این گروه، اون گروه، اینا یه وقتی خدای نکرده در معرض چشم زخم اگر قرار گرفت آسیب میبینه. ها ما روایات متعددی داریم، از جمله حضرت علی علیه السلام روزی با دوستان و همراهانشون از قبرستان میگذشتن و اشاره کردن بسیاری از این کسانی که اینجا خوابیدن، یعنی مردن، بر اثر چشم زخم مردن. باور کنید بسیاری از گرفتاری های زندگی ما، بسیاری از مریضی ها، اختلاف ها، دعواها برمیگرده به چشم. باور کنید این یک واقعیتی است، نمیشه انکارش کرد. چیکار کنیم؟ یک، داشته هامون رو خیلی تو چشم نذاریم. الان ببینید سبک زندگی ما چجوری است. وقتی که ما تو خونمون، ساختمونمون، هممون یه جایی داریم به نام پذیرایی، درسته؟ و شیکترین وسایل رو اونجا میذاریم، ولو که اصلا اینا رو قسطی خریده باشیم، ولو که تو زندگی عادی خودمون از این وسایل استفاده نکنیم، بهترین مبل، بهترین فرش، بهترین تلویزیون LED و و و، خب اینها رو در بهترین مثلا دکور. اگر چشم کسی اینها رو گرفت چیکار می‌خوای بکنی؟ سعی کن زندگی زندگیت معمولی باشه، سعی کن معمولی زندگی کنی، نه مثل نقی معمولی ها، حالا مثل اونم خوب بود بنده خدا، سعی کن معمولی زندگی کنی با قناعت. اینقدر دنبال این نباش که جلوی بقیه کم نیاری، همین روش ممکنه بلاهایی رو خدای نکرده به سر خودت، زندگیت بیاره که به راحتی قابل جبران نباشه. سوال کردن این با قدرت خدا در تضاد نیست؟ نه. چرا؟ چون انسان اختیار داره. و اتفاقا ما به همین خاطر هم گفتیم که شما به خاطری که این اتفاق نیفته از قدرت خدا کمک بگیری. قدرت خدا میتونه بیاد کمک ما. اگر ما خودمون رو در معرض قرار دادیم، با سوء اختیار خودمون رفتار بدی رو، عمل کرده بدی رو داشتیم، بعد نباید توقع داشته باشیم که خود چرا خدا از من نگهداری نکرد. بله اگر رعایت کنیم، اون عوامل امنیتی رو هم که عرض کردم، محافظت ها رو هم انجام بدیم، قطعا خدا کمک میکنه و در امان هستیم. قدرت خدا قطعا غلبه داره، ولی ما معمولا قدرت خدا رو گذاشتیم کنار، فعلا از قدرت خدا استفاده نمیکنیم، فقط حرفش رو میزنیم. قدرت خدا رو گذاشتیم کنار، بعدم قدرت خودمون رو داریم نشون میدیم، توانمندی خودمون رو. من اینم، ببینید، من کسی ام که تلویزیونم اینه، من کسی ام که مبلمون اینه، ما اینا هستیم. ما ببین، از اینا رو خیلی باید مواظب باشیم. سوال کردن که آیا این حقیقت داره که بعضی ها مادرزادی قدرت چش سخت دارن و در اراده خودشون نیست؟ بله، ممکنه این حالت انتقال پیدا بکنه به صورت ارثی از کسی و شخص اصلا در اراده خودش نباشه. ولی باز عرض کردم، اگر هر کدوم از ما، الان ما درباره دیگران صحبت نمی کنیم، برای خودمون داریم صحبت میکنیم، اگر یه بررسی کنیم، اگر به این نتیجه رسیدیم که چشممون شور هست، سریع درمانش کنیم. راه درمانش هم اینه، کنترل نفس. چون این قدرت نفس در بعد منفیه، راهش اینه که زیاد استغفار کنیم، زیاد قرآن بخونیم. اینها رو باید کمی روش کار بکنیم، نفس رو در بعد منفیش ضعیف بکنیم، در بعد مثبت و معنوی قوی بکنیم، اون حالت خود به خود از دست میره. این توانمندی ها بله وجود داره و کارهای خارق العاده هست. شیطان سهمی از قدرت داره، از خدا هم مهلت خواست. خیلی از چیزایی که به ما عطا میشه، به مردم عطا میشه، شیطانیه. حتی در مسیر سیر و سلوک، این که حافظ میگه قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، به ترس از خطر گمراهی. برای چیه؟ برای که شیطان در مراحل اولیه نفوذ پیدا میکنه. خیلی از چیزای خوبی که ما میبینیم تو شهوداتمون، حسای خوب و معنوی که داریم، اون شیطانیه. باور کنید، خیلی از ما شیطان میده، نقشه ریخته که 10 سال دیگه، 20 سال دیگه ما رو زمین بزنه. دلمون رو به این چیزا خوش نکنیم. به همین خاطر که میفرمایند وقتی که همچین حالتی پیش اومد، فقط بگو هازا من فضل ربی و بگذر دیگه، اصلا بهش فکر نکن، ذهنت درگیر نکن، چه واسه که این شیطانی باشه. خب وقتمون دیگه تقریبا تمام هست و همینجا کافیه. حالا بقیه ابیات قطعا میمونه برای جلسه بعد که سریعتر ازش میگذریم. این دو تا بیت جای کار داشت، حیف بود که بخوام ساده ازش بگذریم. از اینکه طولانی شد عذرخواهی میکنم. انشالله که خدمتگزار خودتون رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. چیزی دیگه ای از ماه رمضان باقی نمونده، کم کم دارن در این ضیافت خونه رو میبندن، از فرصت باقی مانده استفاده کنید. چش رو هم گذاشتیم، امروز شد 19 روز گذشت، یعنی یک سوم دیگه بیشتر باقی نمونده، دو سومش گذشت. این چند روز هم به سرعت میگذره، سعی کنیم انشاءالله خوب بهره ببریم، بیشتر هم با قرآن مانوس باشیم، نه اینکه بیشتر قرآن بخونیم، ما بیشتر قرآن بفهمیم. سعی کنید یه سوره رو انتخاب کنید، تفسیرش رو، تفسیر قرآن کار کنید و انشاءالله عمل کنیم با امید خدا. خب بازم سوال کردن، با افرادی که اشتباهات خودشون رو به چشم زخم نسبت میدن چی کار کنیم؟ خب اینو دیگه باید تحلیل بشه دیگه، ممکنه واقعا چشم زخم باشه، ممکنه نباشه. حالا حتی اگرم چشم زخم باشه، وقتی میگن اشتباهات خودشون رو به چشم زخم نسبت میدن، یعنی مثلا من یه اتفاق برام افتاده، میگم چشمم زدن. خب عرض کردیم با توضیحاتی که دادیم، گفتم من خودم رو در معرض چشم زخم قرار دادم. هر جا یک چشم زخم اتفاق افتاد، هر کسی چشم خورد دو طرف داره، یه طرف اونی که چشم زده، یه طرف اینی که چشم خورده. خب اینی که چشم خورده چیکار کرد که چشم خورد؟ چیزی رو رعایت نکرده، دو تا کار نکرده. یک، باید داشته هاش رو معمولی جلوه میداد، اومد پررنگش کرد، اومد خودی نشون بده، خود نمایی کرد، در معرض چشم زخم قرار. دو، از نظر محافظت های معنوی کمکاری کرده، قطعا کوتاهی کرده. بنابراین اگر کسی اشتباهات رو گردن چشم زخم میندازه و میگه نسبت میده به چشم زخم، ما هم نگیم نه این گونه نیست. اول بگیم خب درسته، ولی چشم زخم با این دو شرط به کسی اصابت میکنه. یکی این که داشتهات رو درش غلو بکنی و در معرض قرار بدی، و دو، محافظت نکرده باشی. پس بهش میگیم برو کار معنوی کن، برو خودت کار کن. یعنی باز خودت مقصری، و مقصری که رعایت نکردی، از این بعد رعایت کن. حالا اگر رعایت کرد و دوباره اتفاقات بدی براش افتاد، این دیگه چشم زخم نیست، رعایت میکنه و این اتفاقات براش میفته، این دیگه اسمش شش زخم نیست. میتونیم این گونه با این توضیحات خلاصه آگاهش کنیم. خب ایام به کامتون باشه، بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. تا جلسه بعد و ادامه این غزل زیبا، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار، موفق باشید.